پنج بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده بخش خبری و تحلیلی در ساعت 5 هستید به همراه من محمد زرقامی. عبدالعلی قوام مترجم، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی درگذشت. فرمانده هوافضای سپاه درگیری با طالبان را ناچیز شمرد و خواستار جلوگیری از بزرگنمایی آن شد. شهردار مسکو از اصابت چند پهپاد به مکانهایی در پایتخت روسیه خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. این بخش خبری رو میتونید به صورت زنده هم اکنون از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم شنوندش باشید و اگر که مطلبی به ذهنتون رسید و یا دوست داشتید در برای آنچه که میشنوید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، حتما این کار رو انجام بدید و از اد فردگرام شناسی ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام برای این منظور استفاده کنید. خانه اندیشمندان علوم انسانی از درگذشت عبدالعلی قوام، مترجم، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در روز 9 خرداد در سن 78 سالگی خبر داد. عبدالعلی قوام زاده 1324 در قزوین بود. کتاب اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل او در سال 1370 به عنوان اثر برگزیده کتاب سال معرفی شد. او در طول 4 دهه فعالیت علمی خیش ده ها اثر به رشته تحریر درآورد و نقش مهمی در تقویت ادبیات رشته روابط بین‌الملل در ایران ایفا کرد. از سوابق علمی آقای قوام میتوان از عضویت در هیئت علمی و مدیریت گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی نام برد. در پی کشته شدن دست کم 3 نیروی مرزبانی ایران طی درگیری‌های مرزی با نیروهای طالبان، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز دوشنبه گفت نباید این درگیری‌ها را بزرگ کرد. امیرعلی حاجی‌زاده گفت عده‌ای که او دشمن خواند دنبال تبدیل درگیری‌ها به جنگند، اما چنین جنگی مطلقاً اتفاق نخواهد افتاد. او افزود در حوزه افغانستان یک اتفاقی در مرز افتاده که در همان حوزه مرز و توسط نیروهای همانجا مدیریت می‌شود و نباید به این مسائل دامن بزنیم. آقای حاجی‌زاده همچنین وضعیت افغانستان را روشن دانست و تاکید کرد که بعضی‌ها خودسرانه کارهایی می‌کنند و می‌خواهند اینجا درگیری کنند که آن را نباید خیلی بزرگش کنیم. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی تایید کرد است که کشته شدن قربان علی پیری، فرمانده پاسگاه ساسولی در 26 اردیبهشت در اثر حمله نیروهای طالبان بوده است. مقام‌های روسیه روز سه‌شنبه اعلام کردند چند پهپاد به ساختمان‌هایی در مسکو برخورد کرده، اما باعث خسارت‌های جزئی شده و به کسی آسیبی نزده است. همزمان ارتش اوکراین نیز اعلام کرد که نیروهای دفاع هوایی این کشور بیش از 20 فروند پهپاد را در حملات هوایی شبانه روسیه به کییف منهدم کردند. رئیس اداره نظامی کییف با انتشار بیانیه‌ای در تلگرام حملات شامگاه دوشنبه روسیه را گسترده و در چندین نوبت گزارش کرده و گفته مسکو این حملات را تنها با استفاده از پهپادهای ایرانی شاهد انجام داده است. در مسکو هم سرگئی سوبیانین، شهردار، در کانال تلگرامی خود نوشته است که تمامی نیروهای اورژانس شهر در مکانهای حادثه حضور دارند. به گفته شهردار مسکو برخی از ساکنان شهر در حال تخلیه محل سکونت خود هستند. خبرگزاری رویترز با نقل این گزارش ها نوشت که قادر به تایید مستقل آنها نیست. همچنان با شما همراه هستیم از رادیو فردا. در خبری دیگر، مهران صحرایی سرپرست موزه فرش ایران خبر انتقال فرش‌های گمشده سعدآباد به این موزه را تکذیب کرد و گفت تنها 2 تخت فرش که قبلا به شکل امانی در موزه بوده به شکل قطعی در اختیار موزه فرش قرار گرفته است. این در حالی است که در روزهای اخیر وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در دیگر مسئولان جمهوری اسلامی است به سرقت رفتن 48 تخت فرش نفیس و تاریخی از کاخ سعدآباد تهران خبر دادند و رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف گفته فرش ها در موزه فرش است. مسعود سپرزاد روز سه‌شنبه در گفتگوی با تکذیب خبر ناپدید شدن فرش های موزه سعدآباد به ایلنا گفت که فرش ها از کاخ سعدآباد به موزه فرش ایران در چهارراه فاطمی منتقل شده است. اما اگر نگاهی بیاندازیم به صحنه سیاست خارجی پس از سفری که سلطان عمان به ایران داشت، صحبتی هم در گرفت با آیت الله خامنه ای مبنی بر مسئله رابطه ایران و مصر و آیت الله خامنه ای در این باره چراغ سبزی رو نشون داد. اما با توجه به پیشینه تاریخی ایران و نگاه خاص و ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی به مصر داره و رابطه با مصر، آیا این یک تغییر استراتژیک در جمهوری اسلامی است؟ بشنویم در این باره از مسعود الفک، کارشناس جهان عرب در دبی.
بدون شک جمهوری اسلامی سیاست جدیدی رو الان داریم. این سیاست منطقه‌ای در حقیقت در نتیجه انزوای سیاست بین‌المللی جمهوری اسلامی هست که بارزترین مسئله انزوا در نتیجه تحریم‌های ایالات متحده، توقف گفتگوهای هسته‌ای، اتهام اروپا به جمهوری اسلامی در رابطه با کمک به روسیه در اوکراین، گویا جمهوری اسلامی برای تعویض و جایگزین کردن این انزوا سعی میکنه سیاست منطقه‌ای خودش رو توسعه بده. بدون شک این روابط منطقه‌ای نیازمند بدبستان هم هست. طور نیست که فقط آقای خامنه ای گفتن که ما مشکلی نداریم که رابطه برقرار بشه و رابطه برقرار خواهد شد. بدون شک مصر مسائل امنیتی، مسائل حضور ایران در سوریه، مسائل حضور ایران در مناطق دیگه در جهان عرب براش مسئله سازه، خصوصا ارتباط جمهوری اسلامی با نیروهای فلسطینی در غزه که هم مرز با مصر. در نتیجه میشه این تخمین رو زد که جمهوری اسلامی شاید بسیاری از خواسته های امنیتی مصر رو در این میان برآورد کرده تا زمینه برقراری این روابط رو مهیا بود.
یعنی فکر میکنید که شما نگاه آقای الفک، شما فکر میکنید که چون من اونطوری که متوجه شدم از فهمای کلام شما این هست که نگاه مصر در این خصوص یک نگاه کاملا استراتژیکه که بتونه اون منافع مورد نظر خودش رو هم تأمین کنه در ارتباط با جمهوری اسلامی و نگرانی هایی که وجود داره، اما ما شاهد این هستیم که یک نوع پوست اندازی هم در منطقه داره صورت میگیره، از جمله مثلا از سرگیری روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی که خودش میشه گفت یک اتفاق تازه‌ای بود که با میانجیگری چین رقم خورد. ما شاهد یک اتفاقات میشه گفت ژئوپلیتیکی هستیم که در کل منطقه داره رخ میده. آیا میتونیم این رو یک بازتابی بگیریم، این تمایل رو از کل این روابط، و اینطور نگاه کنیم که جمهوری اسلامی هم یک نگاه طولانی مدت یا حالا بتونیم بگیم راهبردی رو به این روابط داره؟
مسئله این که این نگاه راهبردی هست یا نیست به اعتقاد من به رفتار خود جمهوری اسلامی داره. خب جمهوری اسلامی سیاست خارجی خودش رو بر اساس دیدگاه های ایدئولوژی خودش تنظیم و برای جمهوری اسلامی راهبردی اون چیزی هست که بتونه اون عقاید سیاسی خودش رو از طریق اون بتونه پیش ببره. آیا این عقاید سیاسی با این چرخشی که داره در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را میگیره تطابق پیدا خواهد کرد؟ در حالی که ما میشنویم مرتب گفته میشه که این تحول در سیاست خارجی به معنای عقب نشینی از عقاید و دیدگاه های جمهوری اسلامی در رابطه با مسائل منطقه نیست. در نتیجه تنها راه این که ما ببینیم عملا در اینجا دولت دیپلماتیک در مقابل دولت ایدئولوژیک چقدر عقب نشینی کرده، باید اون رو در میدان عمل و در ادامه روند روابط و بهبود روابط بین جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر ارزیابی کرد.
خب این رو چگونه میشه بهش رسید؟ چون به هر حال در دو دولتی که رویه متعادل تری داشتن مثل دولت هاشمی رفسنجانی و دولت محمد خاتمی این اتفاق رخ نمیده. حتی یک دولتی که روی کار میاد و در ابتدا آقای خامنه ای میگه که نزدیکتر به من، یعنی آقای احمدی نژاد، هم این اتفاق رقم نمیخوره. آیا الان شرایط تفاوت کرده در صورتی که بسیاری اعتقاد دارند که وزارت خارجه الان تصمیم گیر و تصمیم ساز سیاست خارجی در جمهوری اسلامی به ویژه با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی نیست؟
ببینید، یک مسئله که در دولت کنونی وجود داره اینه که انسجام میان قوا وجود داره. یک دستی این دولت باید اون رو در مقابل شرایطی قرار داده که اون رو مجبور به فرگمتش بودن کرده. اینجاها دیگه رقیب دومی وجود نداره. این دوگانگی اصلاح طلبان، معتدلین و تندروها در این دولت وجود نداره. دولت یک پارچه است. این دولت یک پارچه هر عملی رو که انجام بده با عنوان یک پیروزی برای خودش اون رو میخواد ثبت بکنه. در نتیجه برای این که ثابت بکنه که این یک پارچگی یک عمل مثبت بوده به نفع ایران هم در از لحاظ داخلی و هم از لحاظ خارجی، به اعتقاد من گامهایی رو برمی‌داره که اگر دولت‌های قبلی برمی‌داشتن به عنوان عقب نشینی یا تسلیم یا سازش تفسیر می‌شد، اما چون توسط این دولت یک پارچه اتخاذ میشه به گونه دیگری عرض خواهد شد.
مسعود الفک بود که با ما گفتگو میکرد، کارشناس جهان عرب در دبی. اما وزیر کشور عراق قراره به ایران سفر کنه و در آستانه سفر او حضور احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان بار دیگر خبرساز شده. گزارشی در این باره داریم از ایلیا جزائری.
مجید میرحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران از سفر هفته آینده وزیر کشور عراق به ایران خبر داد. اگرچه محور سخنان آقای میرحمدی در کنفرانس خبری دوشنبه 8 خرداد مسئله زیارت اربعین و توافقات با دولت عراق درباره حضور زائران ایرانی بود، اما این روزها بار دیگر ماجرای حضور احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق به صدر خبرها منتقل شده است. شنبه گذشته مقام‌های امنیتی عراق و اقلیم کردستان درباره توافق امنیتی تهران و بغداد و حضور احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم دیدار و گفتگو کردند. این در حالی است که محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران هفته گذشته مدعی شد که دولت عراق در چارچوب توافق امنیتی متعهد شده است تا احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی را خلع سلاح و از عراق اخراج کند. او همچنین تهدید کرد اگر دولت عراق در زمان تعیین شده به تعهدات خود عمل نکند، حملات سپاه پاسداران ادامه خواهد یافت. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این هم درباره فعالیت احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان به مقام‌های عراقی هشدار داده بودند. از جمله آبان ماه سال گذشته که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفته بود:
انتظار جمهوری اسلامی ایران این هست که از خاک عراق هیچ گونه تهدیدی متوجه امنیت جمهوری اسلامی ایران نشود و خاک عراق به عنوان محل و نقطه تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار نگیره. ما خب این انتظار رو داریم که دولت عراق و مقامات دولت محلی اقلیم کردستان عراق هم به مسئولیت‌های بین المللی خودشون عمل بکنن و هم به تعهداتی که در چارچوب مذاکرات دو جانبه با مقامات زیربط جمهوری اسلامی ایران دادند عمل بکنند. خب این اتفاق متاسفانه به رغم قولهای مکرری که ما از مقامات دولت عراق و از مقامات اقلیم کردستان عراق دریافت کردیم نیفتاد. در نتیجه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر حقوق قانونی خودش برای حفاظت از امنیت مرزها و سرزمینش و امنیت شهروندانش برای تأمین امنیت و دفع تهدید اقدام میکنه.
حال روز شنبه قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق به شهر سلیمانی رفت و با ریبر احمد وزیر داخلی حکومت خود مختار اقلیم کردستان دیدار کرد. مقام های وزارت خارجه و مرزبانی عراق هم در این دیدار حضور داشتند. به گفته آقای الاعرجی توافق امنیتی ایران و عراق محور اصلی گفتگوها در این دیدار بود. ایران و عراق اواخر سال گذشته توافقنامه همکاری‌های مشترک امنیتی امضا کردند. بنابر گزارش‌ها حضور احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی از محورهای اصلی این توافق است. جمهوری اسلامی احزاب کرد را به استفاده از اقلیم کردستان عراق برای عملیات نظامی در داخل ایران و همچنین دست داشتن در اعتراضات ضد حکومتی متهم می‌کند. سپاه پاسداران در سال‌های گذشته بارها با موشک و پهپاد به مواضع این احزاب حمله کرده است. این حملات از جمله باعث کشته و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان نیز شده است.
ایلیا جزائری گزارش میداد. در پایان یک خبر رو به آگاهیتون برسونم که یک قلاده پلنگ ایرانی دیگر پس از تصادف با خودرو در جاده های هرمزگان جان خود را از دست داد. شاید این خبر بد نباشه که بهش کمی فکر کنیم، کمی محتاط‌تر باشیم و کمی مهربان‌تر با حیات وحش ایران. روزتون بخیر.